بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر اساس آیات قرآن و معارف الهیه، به خصوص روایاتی که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده، برای خدا دو حرم و دو خانه هست که یک خانه رو خودش بنا کرده، بنای خانه مستقیم خودشه، و یک خانه هم به فرمان او بنا شده. به عبارتی خانه ای رو جلیل بنا کرده و خانه ای رو خلیل بنا کرده. خانه ای که به فرمان او خلیل بنا کرده در سرزمینی خشک و پیچیده در دل تپه‌ها و کوه‌ها و شنزار، چون فرمان او و توجه او به این خانه است، خانه از احترام برخوردار شده، از شرافت و کرامت و عظمت برخوردار شده. این کلمه کریم، عظیم، شریف که برای این خانه گلی به عنوان صفت نقل شده، هم در قرآن هم در روایات، والبیت الحرام سواء العاکف فیه والباد، بیتی که محترمه، و البیت الحرام یعنی خانه‌ای که احترام داره، یا کعبه مشرفه یا کعبه عظیمه یا کعبه مکرمه، اینها همه از محصولات توجه ویژه پروردگار به این خانه است. یقیناً اگر این خانه نسبت خاص با خدا نداشت، هیچ احترامی نداشت، مثل بقیه خانه ها بود. قانونی برای او نبود، احترامی برای او نبود، یک محل عادی بود، یک محل معمولی بود. اما این توجهی که از روز فرمان ساختن به او شده، این خانه رو از همه خانه هایی که در جهان مستثنا کرده و همون توجه و عنایت هم سبب شده که این خانه قبله قرار بگیره. یعنی تا روز قیامت نمازگزاران جهت ایستادن خود رو در پیشگاه مبارک پروردگار این خانه قرار بدن. البته بدن باید به طرف این خانه باشه، روح و دل و جان به جانب خود او باشه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. این کعبه ای که به فرمان بنا شده، این خانه ای که به فرمان او بنا شده و بناش کسی دیگه است، نه خود حضرت حق، حریمی براش مقرر شده که مجموعه اون حریم رو میگن حرم. اگر شما قوانین وضع شده برای حرم رو در فقه شیعه ببینید، براتون اعجاب انگیز خواهد بود که عظمت و شرافت و کرامت این خانه در پیشگاه مقدس حضرت حق تا چه حده. قطعه هایی از جغرافیای مکه که وصل به این بیته حرمه، خانه و مسجد الحرام و اون قطعه‌های جغرافیایی قوانین ویژه‌ای داره که هر محرمی کل اون قوانین رو باید رعایت بکنه و هر غیر محرمی بخشی از اون قوانین رو باید رعایت بکنه. اونی هم که محرم نیست نسبت به حریم و نسبت به حرم و نسبت به بیت خیلی آزاد نیست. عظمت این بیت و شرافت این بیت باعث شد که پیغمبران خدا به جانب این بیت آمدن، اولیاء خدا به جانب این بیت اومدن، ائمه طاهرین به جانب این بیت آمدن و در حدی به این بیت احترام می کردن که 25 بار با پای پیاده حضرت مجتبی و ابی عبدالله الحسین به زیارت این بیت آمدن، در حالی که ندارم نبودن، می توانستن سوار بهترین شتر راهوار بشن، سوار بهترین اسب عربی بشن و با جلال و جبروت و شاهانه به جانب این بیت بیان، ولی از در اتاقشون با پای برهنه بدون کفش این 90 فرسخ راه رو طی می کردن و وقتی هم که به در مسجد الحرام می رسیدن یه مرتبه وارد نمی شدن، یکی اون طرف در، امامی این طرف در، صورت به دیوار می گذاشتن، یک ساعتی گریه می کردن و به پروردگار عرضه می داشتن یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک، التماس می کردن خدا راشون بده. اون هم دو انسانی که در تاریخ بی نظیر بودن، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان قاما اوقعدا، الحسن و الحسین ابنایی به پروردگار می گفت پیغمبر، اللهم الحسن و الحسین ابنای فاحبهما، خدایا حسن و حسین دو جیگرگوشه منن، عاشق اونها باش، و احب من احبهما، و هر کی اینا رو دوست داره دوستش داشته باش، که تمام دوستان حسن و حسین تا قیامت پیغمبر دعا کرد. یقیناً دعای پیغمبر مستجابه، یقیناً. دو امامی هستند که پیغمبر به ویژه گریه کردن بر این دو نفر رو اسم برد. من نیافتم جایی که پیغمبر گریه بر کسی رو جز سه نفر اسم برده باشم، یکی حسن و حسین که فرمودن هر چشمی بر حسنم بگریه من ضامنم که قیامت نگری، چون قیامت همه چشما از ترس، از پشیمانی، از حسرت، از اندوه، از خرابی پرونده میگریم، و چشمی که بر حسینش بگریه سه منفعت نصیبش میشه: مغفرت، رحمت، شفاعت. نفر سومی که اسم برده که قبلن براتون گفتم روز ظاهرن دوم یا سوم که وقتی زینب متولد شد قنداغش رو دادن به پیغمبر، تا نگاش کرد فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه ثواب گریهش مساویه با ثواب گریه بر حسن و حسین. این دو امام پیاده پا برهنه از مدینه به مکه اومدن 25 بار. خیلی هم سفر آخر به حضرت حسین اصرار کردن نرو عراق، دل مردم با یزیده، شمشیرها به روی تو کشیده شده، توجهی نفرمود. روز هفتم یا هشتم ذی‌الحجه اومد بیرون. این که بعضی ها میگن حجشو بدل به عمره کرد یه حرف بی ربطیه، حرف غلطیه. امام 6 ماه بود مکه بودن و محرم به احرام حج هم نشدن، هیچ بنا نداشتن محرم بشن، اگه محرم میشدن واجب بود بمونن، برن عرفات، مشعر، منا و حج به جا بیارن. اما چون قبلا حج به جا برده بودن، حج هم بهشون واجب نبود، محرم هم نبودن که از احرام دران و از مکه برن بیرون، هیچ حجی رو بدل به عمره نکردن، عمره ای رو هم بدل به کار دیگه نکردن. مکه وطن اصلیشون بود، 6 ماه اونجا بودن و هنوز حج تمتعی شروع نشده بود برای هیچ حاجی، ایشون اومدن بیرون. بله بهشون پیشنهاد کردن بمونید، یه حج به جا بیارید و برید. فرمود 30 نفر رو از شام مأمور کردن شمشیر زیر احرام ببندن، تو طواف به من حمله کنن، منو بکشن، میتونم بمونم و کشته بشم، ولی احترام کعبه با خون ریزی پامال میشه، نمیمانم. برای حریم این حرم خدا قوانینی رو قرار داد. بیابون بی آب و علف اون حریم دیدید؟ اما گاهی یه منطقه از حرم که 10 کیلومتر تا مسجد الحرام فاصله داره و حرمه، یه علف خشک در اومده که به درد هیچ چی نمیخوره، محرم حرام این علف رو از زمین بیرون بکشه، یعنی رابطه علف رو با مادرش که هم زمینه حرام قطع کنه. یا اگر ماری، عقربی در محیط حرم بود باید یه جوری ازش بگذرن و رد بشن که نیاز به درگیری باهاش پیدا نشه. هیچ حیوانی از حرم رو نمیتونن بکشن، مورچه، ملخ، موریانه، اینا در امان خدا هست، یعنی هر کدام که در منطقه حرمن در امانن. اگر درختی گرچه خوش بیرون حرم در اومده باشه، وقتی آفتاب به این درخت میخوره سایه یک شاخه این درخت میفته در حرم، خودش بیرون حرمه، اما در حرکت آفتاب سایه یک شاخش میفته تو حرم، 200 تا 400 تا 700 تا کلاغ، کبوتر، گنجش روی این درخت بیشینن و یه محرم با دست کن دادن، با حرکت بیجا، با نهیب باعث بشه این 600-700 تا حیوان بپرن، باید 600-700 تا گوسفند بکشه. چون کبوتران، کلاغ‌هایی که روی درخت دیان که سایه یه شاخش در حرم، اونها هم در امان خدا. 24 چیز به محرم در این حریم حرامه. عقد کردن زن در این حریم با محرم بودن حرامه، چون الان با این لباس تو با خدا عهد بستی و عقد بستی، حج به جا بیاری، هیچ عقدی فوق این عقد نباید بیاد. و بقیه قوانینی که مربوط به حرم. حالا از حرم که گذشتی، از حریم که گذشتی، وارد مسجد الحرام شدی. این مسجد با همه مسجدهای عالم فرق میکنه. وقتی وارد شدی، مستحب به 2 رکعت نماز تحیت بخوانی. نماز مستحب. سلام نمازو که دادی برابر 2,000,000 رکعت نماز در پرونده عملت می نویسم. اینجور اونجا رو خواستن. و وقتی که از این محل مسقف مسجد گذشتی، به محض اینکه اولین بار چشمت به خانه افتاد، با همون نگاه 100,000 حسنه در نامه عملت می نویسن، 100,000 گناه تو محو می کنن، 100,000 درجه آخرتی برات ثبت میکنن. نگاه. و اما اگر به طواف برخیزی، طواف آخرت که تموم شد به حجرالاسود رسیدی، کیوم ولدته امک، مانند روزی میشه که از مادر به دنیا آمدی، دیگه با خدا حسابی نداری. تا بری عرفات، بر فرض که با ناسبی بودن وارد عرفات بشی، یعنی با دلی که در کمال دشمنی با اهل بیت، وقتی 12 ظهر وارد عرفات شدی با اون دل، تا غروب که درآی آمرزیده ای، گروب که در آیا، اگر اون دشمنی نباشه آمرزیدگی ادامه پیدا میکنه، دشمنی باشه با بیرون اومدن 2 مرتبه منفور خدا میشه، تا برسه به این که مؤمن بری عرفات، تا برسه به این که با عشق به اهل بیت بری عرفات. و شبی که در محشر میمانی چی بهت میدن خدا میدونه. در منا و در حج تمتع، اینها حریم احترامی و عملی این خانه است. این مال خانه‌ای که به فرمان خلیل بنا شده، و اما خانه‌ای که خود جلیل بناش بوده مستقیماً دیگه به کسی فرمان نداده درست کن، خودش این خانه رو ساخته، این رو دیگه در روی خاک نساخته، تو بیابون نساخته، تو کوه نساخته، تو تپه ها نساخته، تو ریگزارها و سنگلاخها نساخته، فاصله بین اون خانه و خودش برای بندگانش قرار نداده. دل نحنو اقربو الیهم من حبل الورید. از دکترا بپرسین ورید به چی میگن. ورید اونه که سرش در قلبه و بقیهش هم در بدن کشیده شده، خون میبره و خون رو بر میگردونه. من به بندگانم از ورید نزدیکترم، یعنی از این خانه تا من هیچ فاصله ای نیست. مستطی بشی و پول بدی و محرم بشی و اینا نیست، نه نیست. دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست هست نزد من و من محجورم. برای این خانه حریم قرار داده که بمونه برای خودش. برای این خانه که ساخت مستقیم خودشه حریم قرار داده که بمونه برای خودش، چون این خانه طمعکار زیاد داره، غارتگر زیاد داره، حسود زیاد داره، یه حریمی براش قرار داده که این حریم به صورت حصار این خانه رو در آغوش بگیره که بیگانه به این خانه نزنه، غریبه به این خانه نزنه، دوز به این خانه نزنه، قارتگر به این خانه نزنه. حریم اولش، دیوار اول این قلعه توحیده، ایمان به وحدانیت خدا، ایمان به اسماء خدا، ایمان به اوصاف خدا، ایمان به این که علی کل شیء قدیر، علی کل شیء شهید، علی کل شیء علیم، ایمان به این که شدید الانتقام، ایمان به این که ارحم الراحمین، ایمان به این که اکرم الاکرمین، ایمان به این که خالق و کل شیء، ایمان به این که رازق کل شیء، ایمان به این که محاسب کل شیء. این یک دیوار این خانه. کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. خیلی جمله جالبیه. قسم خورده به عزت و جلالم در قیامت در دوزخ را به روی یک موحد باز نخواهم کرد. همون موحد، نه کسی که میگه هم خدا هم خورما، هم خدا هم آمریکا، هم خدا هم انگلیس، هم خدا هم دلار. بگه ما دو تا کارگردون داریم، باید با هر دوشونم وابندیم، باید از هر دوشونم حساب ببریم. نه، یک خدا. شهادت ان لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و اما دیوار دوم این خانه، این حریم، چنان که در قرآن مطرحه، تقواست. ان اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فإن الله يحب المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. به جابر جعفی فرمود، به ولایت ما نخواهند رسید مردم مگر به ورع و تقوا، به شفاعت ما نخواهند رسید مگر به تقوا و دوری از محرمات و دوری از حرامها. این هم یک دیوار، حریم، حرم، اینا باید مورد توجه باشه هر دوش. اما حریم دیگر، این خانه ساخته شده مستقیم حق، اخلاق. ان اقربکم، گفتار پیغمبر در اصول کافی جلد دوم، ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامت، روز قیامت نزدیکترین شما از نظر مکان به من، نه درجه و معنا، مکان، یعنی زمین قیامت و من کجا وایستادم، کی روی اون زمین به من نزدیکتره. خب هرچی آدم به این بزرگوار نزدیکتر باشه، به نجات نزدیکتره، به رحمت خدا نزدیکتره، به محبت خدا، به بهشت نزدیکتره. این اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا، هرچی اخلاق شما زیباتر باشه، هرچی از بدیهای اخلاق پاکتر باشین، حسود نباشین، مغرور نباشین، خودبین نباشین، مهربون باشین، با محبت باشین، با گذشت باشین، به من نزدیکترید در قیامت. اینقدر اعتبار اخلاق بالاست که خداوند متعال در قرآن مجید پیغمبرش رو اینجوری تعریف میکنه، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. عَلَى در عرب به معنای برتر به کار برده میشه گاهی. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. عَلَى اینجا خیلی معنی داره، مثل دعای کمیل که میگه و به سلطان کلذی علا کل شعی. اینجام علای در آیه معنی برتری میده، معنیش اینه تو ای حبیب من بر مرتفع ترین قله اخلاق در عظمت قرار داری. همه موارد اخلاقی تو عظیم، چون در نهایتی در قله ای. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق. و حریم دیگر این حرم عمل صالح. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. خب وقتی که عبد به فرمان پروردگار دور این خانه مستقیم خدا و خانه‌ای که مستقیم ساخت پروردگاره و برای خودش هم ساخت، حریم توحید، حریم تقوا، حریم اخلاق و حریم عمل قرار بده، آیا با هیچ خطری دیگر مواجه نخواهد بود این خانه؟ چرا؟ یعنی ممکنه کسی از دیوار عمل، اخلاق، تقوا، توحید رد بشه و این خانه رو جای خودش قرار بده، اونجا جا خوش بکنه و شروع بکنه به تخریب شخصیت انسان، چون همه تخریب از طریق این خانه صورت میگیره. اونی که میخواد ساختمان شخصیت انسان رو خراب بکنه، اول باید این خانه رو تسخیر کنه. برای دفع دشمن، دفع غارتگر، این بیت چهار دیواری رو که دیوار توحید و تقوا و عمل برای اوست چگونه باید حفظ کرد؟ بخوام 20 آیه قرآن بخونم براتون در این زمینه، الان تو ذهنم روایت بخونم تو ذهنمه، مجموع اون آیات و روایات رو در یک کلمه خلاصه میکنم. این خانه با این چهار حریم باید به دست ولی سپرده بشه و ولی علی، یعنی این خانه رو و دیواراشو باید با بوتون آرمه ولایت محکم کاری کرد، با بوتون آرمه امامت محکم کاری کرد. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. هر کی بعد مرگ پیغمبر با علی در ارتباط بود از آسیب معصوم بود. سلمان زخم نخورد، عمار چپ نکرد، ابوالهیثم ابن تیان رفوزه نشد. چرا؟ چون اینا تمام این حریم رو به ولی در زمان خودشون که علی بود سپرده بودن. اگه عمر ابن عبدود به علی زور شد، غارتگران دل هم میتونن به علی زور بشن. علی که در این خانه باشه، حسین که در این خانه باشه، زهرا که در این خانه باشه، امام زمان که در این خانه باشه، دشمن وقتی به این خانه مثل ابرهه که به کعبه حمله کرد سنگ بارون شد، از طرف خدا هر ابرهه‌ای به خانه دل با بودن اهل بیت حمله بکنن سنگ بارون میشن. تیر ابابیل فقط خدا برای رد کردن ابرهه نذاشت، برای دفع دشمن این بیتش هم گذاشته. واقعا مردم این 72 نفر از زمان مرگ پیغمبر که بعضیشون اون زمانو دیده بودن تا کربلا که 50 سال طول کشید، در برابر هجوم اون همه خطر و فساد چطور یه نفرشون چپ نکرد؟ ولایت نگرشون داشت. همین ولایت. عجب این خانه پا بر جا ماند، عجب پا بر جا ماند. آخرین نفری که در کربلا شهید شد، همه فکر میکنن حضرت ابی عبدالله الحسین. نه، آخرین شهید این 72 نفر سوید حضرمیه. بدن او کنار گودال افتاده بود. در جنگ صبح خیلی زخم خورده بود، بی نفس به نظر می اومد، بی حال به نظر می اومد. فکر می کردن قلب عکار افتاده، چشماش بسته بود، که یه مرتبه میان کشته ها تو اون گرد و غبار فریاد شنید، پشت سر هم دارن میگن قتل الحسین، قتل الحسین. یه تکون خورد و چشمشو باز کرد، دید بله، بدن مطهر ابی عبدالله رو خاک. اسلحه نداشت، خودشو کشید رو خاکه، یه کارتی پیدا کرد و با هر زحمتی بود بلند شد حمله کرد. نگفت به اهل بیت آی زین العابدین، زینب، کلثوم، من زخمیم، بیان منو برداریم بریم. یا بلشگر نگفت به زخمی چی کار دارین، ما رو ببرین، شاید هم می بردنش. یه نگاه به اون بدن کرد، گو حسین جان منتظر باش الان میام، منو بعد تو بمونم. با همین بدن مجروح 12 تا رو کشت. اول همه فرار کردن، خیال کردن اینا دوباره دارن زنده میشن. این حریم محفوظه، نه خودت دلتو نگر میداری، حسین برات نگر میداری. علی برات نگر میدار، زهرا برات نگر میدار. تا ابد جلوه گه حق بوم حقیقت سر تو معنی مکدب تفویض علی اکبر تو خیلی عجیبه. گاهی در مصائبی که اتفاق میفته تو خانواده ها گریه کنهای خوبی هست، هنو تا شب هفت نرسیده گریه ها خوش میشه، به گریه کنهای رد اول میگن چرا دیگه گریه نمی کنی، میگه گریه هم نمیاد. چند ساله داریم گریه میکنیم؟ چرا خوش نمیشه؟ نمیذارم. چشم ما مال خودمون نیست، مال اوناست. نمیذارم. فنجان درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. ای حسینی که تویی مظهر اسرار خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. طفل شیش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ باریکالله پیغمبر وقتی خبر شهادت ابی عبدالله رو به زهرا داد، سوال کرد بعد کشته شدن دیگه تموم میشه کار؟ فرمود نه فاطمه جون، سال به سال، دوره به دوره، زمان به زمان مردانی میان و زنانی که برای حسین تو مثل مادر داغ دیده گریه میکنن. فاطمه من پیغمبر می فرماید فقط می خوام قیمت دلتون رو بفهم که این دل شما حرم خدا هست یا نه. پیغمبر می فرماید برای حسین من در دل مردم مؤمن حرارتی است که تا بیامد سرد نمیشه. هر وقت اسم حسین من رو میشنوم عشقش و جاری میگه حسین من. برای آقایون و خانومایی که اولین روزشونه تو تهران در این مجلس اومدن، برای اونا بگم ما چمونه. برای اونا میدونم هرچیم مرد و زنی که اولین بار اومدن ایمانشونم ضعیف باشه، بر فرض مرد و زنی هن که برای یه بارم شده مشهد رفتن، امام رضا رو زیارت کردن، برای اینکه اونا بدونن، چون ممکنه اولین باری که اومدن بپرسن این چه گریه یه چه شونه، برای اونا میگم حضرت رضا میفرماید تو قرآن 4 آیه سجده است که هر کی بخونه و بشنوه واجبه بلا فاصله سجده کنه. بعد میفرماید اسم حسین ما مثل این 4 آیه هر کی بشنوه واجبه گریه کنه، واجبه شرعی گریه کنه. حسین با فقیه تو احوالاتش نوشتن کلاس فقه داشته، ای کاشون درسایی که داده بود نوشته بودن. حالا مراجع ما از درسای زینب استفاده می کردن. کلاس دیگری هم داشت، کلاس اخلاق، کلاس دیگری هم داشت، کلاس تفسیر قرآن. خاک بر سر اونایی که شنیدن و ننوشتن و منتقل به ما نکردن. زین العابدین کنار دروازه کوفه فرمود عمه الحمدلله تو در این عالم عالمی هستی که معلمت خدا بوده، یعنی تو علمت مثل علم انبیاست. زینب دیگه این الفبای اول احکام دین که جزع فزع گریبان پاره کردن در مصیبت، زدن به صورت، لطمه زدن حرامه، اینو زینب میدونه. اما حریم حسین سوای از همه حریم هست، وقتی دید یزید چوبش برداشت بلند شد زیر چادر گریبان پاره کرد. مراجع تقلید ما نجف بوم هر جا مرجع داشتیم نوشتن کندن مو از بدن که حالت کندن داره و آزرده میکنه پوست و حرامه. امام زمان میگه وقتی زن و بچه دیدن زین اسواج گون شده یال غرق خونه با پای برهنه در حالی که موی سر میکندن به طرف میدان کربلا
Oh, yeah, 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 ye